فرزند خودشون حتی توهین کنن و به اون آسیب برسونن.
آقا جان، ثبات به معنی به چه معنی ثبات؟ یک ثبات
به معنی ثبات احساسیه. ببینید، خانواده های نرمال و طبیعی خانواده هایی هستن که در اونا به طور نسبی ثبات احساسی وجود داره. یعنی کودک میدونه که مثلا وقت پدرش خسته از سر کار میاد، خستگی و ناشی از کار سختش هستش. در هر صورت رفتار پدرش میدونه چطور هستش، مهربانی های اونو میشناسه. اما وقتی یک کودک در یک خانواده که با ویژگی های شخصیت اعتیادآور بزرگ میشه، رشد پیدا میکنه، اون نمیدونه پدرش یا مادرش ممکنه در این لحظه چه رفتاری داشته باشن، و اینکه احساس اون پدر یا مادر تحت تاثیر مصرف مواد هستش. برای نوعی نوسازگاری عاطفی برای اون فرد به وجود میاد. و همین فرد وقتی که به دوره نوجوانی میرسه و بزرگ میشه، وارد گروه همسالان خودش میشه، با نوعی اضطراب، تناقض و مشکلات روحی هستش. و اینکه همش خودشو مثلا با دوستش که در یک خانواده نرمال و طبیعی بزرگ شده مقایسه میکنه، و همین مقایسه باعث میشه که اون دچار سردرگمی، اضطراب، پریشانی بشه، و این اضطراب مدام با او هستش. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این فرد اعتماد به نفس کافی رو نداره در روابط خودش با دوستانش یا با جامعه اطرافش، و در نهایت ممکنه که برای پر کردن این خلاهای روانی خودش به مصرف مواد رو بیاره. اصلا در بسیاری از تحقیقات اومده ممکنه که فرد نخواد مثل پدر مادرش معتاد باشه، یعنی اعتیاد به مواد، الکل یا رفتارهای پرخطر پیدا نکنه، اما ممکنه که اعتیاد مثلا به رفتارهای اعتیادآور دیگه‌ای پیدا کنه، مثل اعتیاد به اینترنت، بازی‌های کامپیوتری یا قمار یا هر چیز دیگه‌ای پیدا کنه. بنابراین دلیلش این هستش که این شخصیت و تفکر اعتیادآور به صورت ناخودآگاه در فرد وجود داره، و فرد هر چقدر هم که بخواد مثلا پدر مادرش رفتارهای پرخطر نداشته باشه، اما چون در درونش نهادینه شده، هر از چنگاهی در زندگی اون ممکنه که تأثیر جدیشو داشته باشه.
خانم سهرابی، شما درباره خانواده هایی گفتین که اعتیاد تو خونه هاشون جاریه.
بله.
هستن نوجوانانی که در خانواده های بسیار سالم و فرهنگی زندگی میکنن، بعضی از اینها گرایش به اعتیاد دارن.
بله.
این گونه خانواده ها را چجوری تبیین میکنید شما؟
ببینید، تو بررسی های علمی خانواده ها توضیح دادم دو نوع هستن. یا خانواده هایی هستن که شخصیت های اعتیاد آور توشون وجود داره یا نداره. نتیجهش یا میشه فرزند معتاد یا نه فرزند معتاد نیستش. خب، اما در خانواده هایی که اساسا والدینشون معتاد نیستن، اون چیزی که ما امروز میبینیم، اما فرزندان گرایش به رفتارهای اعتیادآور دارن، برمیگرده به سبک های فرزند پروری. ببین، دو نوع سبک فرزند پروری باعث میشه که فرزندان به سوی رفتارهای اعتیادآور برن. اول سختگیری بیش از حد که از فرد اعتماد به نفس رو میگیره، و بعد آزاد گذاشتن بیش از حد فرزندان. یعنی فرد انقدر آزاد هستش که میتونه هر کاری انجام بده و هیچ سختگیری در مورد اون وجود نداره. این دو نوع سبک فرزند پروری باعث میشه که فرزندان به سوی اعتیاد گرایش پیدا کنن. نتیجه اینها به وجود اومدن دو تا حس هستش. یعنی اگر والدین بیش از حد کارهای فرزندان خودشون رو انجام بدن و اجازه ندن اونها هیچ مسئولیتی بپذیرن، نتیجه این میشه که فرد اصلا نمیتونه با جامعه اطراف خودش ارتباط برقرار کنه و فقط به خانواده خودش اعتماد داره. و همین وقتی در جامعه قرار میگیره با نوعی اعتماد به نفس پایین و عزت نفس پایین روبرو میشه. و از سوی دیگر هم وقتی به فرزند بیشتر از توانایی‌های اون کار میدیم و از اون بیشتر از توانایی‌هاش انتظار داریم، باعث میشه که اون نتونه بخشی از اون انتظارات ما رو برآورده کنه، برمانه احساس بی‌لیاقتی میکنه. در تحقیقاتی که انجام شده ثابت شده که احساس بی‌لیاقتی اولین حسی هستش که باعث میشه در دوره نوجوانی افراد به سوی اعتیاد کشیده بشن.
تشکر میکنم خانم دکتر. با برنامه هاشور همراه هستیم با موضوع شخصیت و تفکر اعتیادآور. برنامه را ادامه میدیم با آقای دکتر براتی در خصوص ویژگی های شخصیت اعتیاد آور. آقای دکتر، قبلا مباحثی رو مطرح فرمودید، عنایت بفرمایید مباحث تکمیلی رو.
بله، عرض کردم که اولین ویژگی و مهمترین ویژگی شخصیت اعتیاد آور عدم اعتماد به نفس یا شکل نگرفتن اعتماد به نفس است. اما خب ویژگی های دیگری هم وجود داره که منجر به در واقع در افرادی که شخصیت اعتیاد آور دارند میبینیم. از جمله شخصیت ضد اجتماعی دارند اینجور افراد، معمولا آستانه صبر و تحمل بسیار پایینی دارند، معمولا تفکر بلند مدتی ندارند و با در واقع وقتی با یک مشکلی روبرو میشن راهکارهای زودگذر رو ترجیح میدن بهش که بخوان بهش فکر بکنن و برنامه ریزی بکنن برای گذشتن از اون مشکل یا حل کردن اون مشکل، تا اینکه یک راهکار بلند مدتی رو بخوان برای یک معضل بزرگ در پیش بگیرن. معمولا از جمله ویژگی های دیگری که حالا من برمیگردم همه اینها رو سعی میکنم توضیح بدم به صورت مبسوط، موارد دیگری هم که وجود داره احساس ناامنی هست در افراد، احساس افسردگی و نهایتا جایگزینی رفتار نحوه جایگزینی رفتار ناهنجار هست که خب خود این هم میتونه باز موجد یک مدل اعتیاد دیگری بشه. در مورد اینکه شخصیت ضد اجتماعی در واقع چه حالتی داره و چه تعریفی داره چی هست، در واقع زمانی ما با یک فرد ضد اجتماعی روبرو هستیم که وقتی فرد در یک جمع قرار میگیره، در جمعی از افراد یا در جامعه ای از افراد که باش بیگانه هستن، حالا لزوماً به معنای این نیست که از کشور دیگری هستن، اونها رو نمیشناسه، به معنای این که اومده مثلا در مدرسه قرار گرفته و با افرادی داره مجبور هست تعامل بکنه که از قبل اونها رو نمیشناسه، یا مثلا در یک کلاسی قرار گرفته، اومده برای مثلا کلاس به فرض آموزش زبان، حالا به هر ترتیب با افرادی روبرو شده که اونها رو نمیشناسه نسبت به خانواده خودش یا افرادی که از قبل میشناخته. افراد اگر زمانی که با جمعی از افرادی که نمیشناسن اونها رو روبرو بشن، وقتی اگر نسبت به این جمع و اعضای این جمع ابتداءً و بدون هیچ گونه سابقه درگیری یا سابقه خصومت احساس دشمنی به فرد دست بده و اصلا گریزان باشه از جمع، به این فرد میگیم یک فرد در واقع دارای شخصیت ضد اجتماعی. اما اگر خیر، خب طبیعتا افراد بایستی وقتی در جمعی قرار میگیرن نسبت به اعضای اون جمع جدید بر اساس نحوه تعامل اون افراد در واقع واکنش نشون بدن و لزوماً و به صورت در واقع بدعتن و از آغاز نسبت به اون جمع یا نسبت به اعضای اون جمع احساس خصومت، احساس نفرت در واقع نکنن. معمولاً افرادی که در واقع دچار شخصیت اعتیاد آور میشند این ویژگی رو دارن. حالا من جالب هست این رو هم اشاره بکنم که در صحبت‌های همین دوست عزیزمون رضا در واقع به تمامی این موارد به نحوی اشاره شد، البته خب ایشون با بیان علمی خب مطلب رو طبیعتاً بیان نمی کردن، ولی خب من تمام این موارد رو توی صحبتشون دیدم. مثلا ایشون تاکید می کردن که زمانی که با این مشکلات روبرو شدند خانواده ایشون رو تحمل نکردند و آستانه صبر پایینی داشتن. در نتیجه این آستانه صبر پایین باعث چی شده؟ موجد در واقع اعتیاد در این فرزند اون خانواده شده، در حالی که اگر خانواده با روی بازتری ایشون رو میپذیرفتن و بهش میگفتن که تو داری دچار مشکل میشی، مصرف مثلا سیگار میتونه عواقب داشته باشه و شما رو دچار ابتلا به اعتیاد به مواد دیگری بکنه، خب روی کرد متفاوت بود. اگر این فرد مثلا بهش احساس ناامنی القا نمیشد، در واقع خیلی وقتها احتمال این که به اینجا برسه و بخواد به قول خودش 11 سال تحت درمان باشه شاید نمی رسید یا احتمالش بسیار کمتر بود، یا اینکه شاید میزان شدت ابتلای فرد به اعتیاد بسیار کمتر می شد.
آقای دکتر، من می دونم که بله. خانواده ها خیلی تأکید و تأکید می کنن بر این که اگر فرزندشون سیگار مصرف می کنه یا به هر نوعی مشکوک شدن به این که در حال مصرف یه مواد و یا هر چیز دیگه ای هست مراقبت‌های ویژه‌ای می‌کنن.
بله.
اما متأسفانه در برخی موارد می‌بینیم تأثیر نداره. این برمی‌گرده به شخصیت ضد اجتماعی بودن اون نوجوان یا موارد دیگه‌ای.
ببینید معمولا ما با این مسائل و با این در واقع رفتارها یا گوش نکردنهای فرزندان خانواده ها از خانواده ها در یه دوره های خاصی بیشتر روبرو است. مثلا زمانی که افراد نوجوان هستن دارن سعی میکنن که یک به یک نوع استقلال خودشون رو نشان بدن و دوست دارن که اساسا مثلا مخالفت بیشتری بکنن با خانواده و دنبال حرف اونها نرن، حرف اونها رو به دلایل مختلف نپذیرن. خب بخشی از این در واقع رفتارها تا حدی شاید طبیعی باشه و اقتضای سن باشه، ولی خب بایستی واکنش درست به این رفتارها و به این سرکشی ها داده بشه. اگر مثلا وقتی که ما با یک نوجوانی که استقلال طلب هست و میخواد این استقلال خودش رو از طریق مخالفت با فرامینی که خانوادهش بهش میدن نشون بده در این زمینه، خب ما نبایستی در واقع خانواده فرد نباید بیاد با و به نحوی این فرد رو تنبیه بکنه و به نحوی با این فرد برخورد بکنه که ایشون احساس بکنه که کار درستی داشته میکرده و احساس بکنه که چون در واقع تنبیه بسیار شدیدی شده یا مثلا شخصیتش دچار خدشات شده، شخصیتش رو خرد کردن، پس من داشتم کار درستی انجام میدادم. بایستی تنبیه ها، من نمیگم تنبیه لازم نیست، قطعا تنبیه میتونه تاثیرگذار باشه و بازدارندگی ایجاد بکنه، ولی بایستی تنبیه ها هوشمندانه تعیین بشن، بایستی حد و مرز در تنبیه ها در واقع در نظر گرفته بشه و باید خانواده ها سعی بکنن این رفتار استقلال طلبانه فرزندان خودشون رو از حوزه در واقع ارتباط گیری با افرادی که میتونن در زمینه ابتلا به اعتیاد روی فرزندشون تاثیر بگذارن و از حوزه رفتاری که میتونه نزدیک بکنه فرد رو به اعتیاد سوق بدن به حوزه های دیگه. خب مثلا بنده سراغ دارم خانواده ای رو که در واقع فرزندانش خیلی در زمینه های اعتقادات مذهبی یا اعتقادات سیاسی با والدین دچار اختلاف هستن و این اختلاف از با وجود آموزش های خانواده در واقع از سنین پایین در نوجوانی بروز کرده، گهگاه دیده میشه در طرفداری از مثلا یک تیم ورزشی این تفاوت به وجود میاد و خب اینها خیلی حوزه های کم خطرتری هست. ببینید اگر به فرد همونطور که این دوستمون هم اشاره کرد احساس استقلال و ارزشمندی القا بشه توسط خانواده و اون فرد احساس کنه که من میتونم از خودم یک نظری داشته باشم، تا زمانی که در حوزه های خیلی بیخطرتر و کم خطرتر مثل مثلا مسائل اعتقادی، مثل مسائل سیاسی، مثل مسائل فرهنگی فرد دچار شکست یا دچار خرد شدن شخصیت نشه، رو به مسائل خیلی سطح پایین تر یا مبتذل تر یا پیش پا افتاده تر یا سطح در واقع مثل اعتیاد در واقع نمیاره و کارش به این حد و مرز در واقع نمیکشه. اگر این رقابت ها، اگر این استقلال طلبی ها به حوزه های دیگر رانده بشه و نوجوان یا کودک از همان کودکی بهش مده به نحوی اعتماد به نفس و استقلال نظر داده بشه، به نظر میرسه که احتمال این که این فرد بخواد تحت تأثیر شکست ها، تحت تأثیر در واقع خرد شدن شخصیتش یا تحت تأثیر این که باش رفتار خوبی نمیشه رو بیاره به مصرف مواد یا افرادی که تشویق میکنن به این کار، در واقع خودداری خواهد کرد. یکی دیگه از ویژگی های شخصیت اعتیادآور که اتفاقا در صحبت های این دوستمون هم باز بود موضوع افسردگی هست. ببینید معمولا افرادی که
یه خانم پشت خط هستن، اگر امکانش هست بحث بعد از برقراری اعتیاد ادامه میدیم. خانم شکوفه 27 ساله در حال ترک اعتیاد هستن. سلام عرض میکنم.
سلام.
ممنون قبول زحمت کردی، تماس گرفتی. لطفاً بفرمایید نقش خانوادتون در گرایش به اعتیاد شما چی بوده؟
من والا توی خانواده بزرگ شدم که که مشکلات زیادی هم داشتم تو خانوادم. پدرم مصرف کننده بود و مادرم هم همینطور، ولی الان مادرم پاک، ولی پدرم هم همچنان در طور همینطوری داره مصرف میکنه. ولی من چون فکر میکنم که پدرم مصرف میکنه، این راه ادامه دادم، به خاطر اینکه مشکلاتم زیاد بود تو خانواده. از طرف خانواده کم محلی به میشد، کم بود محبت داشتم، فکر میکنم میتونم خلم رو با مواد پر کنم، با مواد مخدر، ولی متاسفانه اشتباه میکردم.
بله، یعنی تحت تاثیر خانواده شما
بله
دست به اعتیاد زدید.
بله.
چه ویژگی هایی رو در پدر دیدید که باعث شد که شما فکر کنید که ایشون کار درستی رو انجام میده در خصوص اعتیاد؟
میدونستم کار درستی رو انجام نمیده، ولی فکر کنم چون خیلی مشکلات داشتیم، فکر کنم مثلا شونه خالی میکنه از مسئولیتش. فکر کنم من اگه اینطوری این راه ادامه بدم، از مشکلاتم فرار میتونم بکنم، که متاسفانه اشتباه میکردم.
بله. آقای دکتر براتی از شما سوالی دارن، خواهش میکنم که آقای دکتر بفرمایید.
بله، ببینید، سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که شاهد بهبود شما هم باشیم انشالله. خب همونطور که توی صحبت خودتونم هست، من میخواستم بپرسم، شما فرمودید که در واقع وقتی که با مشکلات روبرو میشدید احساس میکردید که مصرف مواد پناه خوبی هست. خب این ناشی از در واقع حس ناامنی در برابر مشکلات هست. شما یا این حس رو هم داشتید تا چه میزان، و اینکه در مواقع مشکل و بروز بحران یا مشکلاتی که میفرمایید، تا چه حد خانواده شما اهل این بودن که این بحران رو بررسی بکنن، به شما دلداری بدن و سعی بکنند که با هم و در کنار هم مشکلات رو مثلا براش راهکار پیدا بکنن؟ اگر در این زمینه توضیح بدید ممنون میشم.
بله، من خانواده خیلی با این بحران میخواستن، خیلی با هم صحبت میکردم. اول که خبر نداشتم من اعتیاد دارم، پدرم شک کرده بود که من مصرف میکنم، ولی من به روی خودم نمی آوردم.
این کار میکردید؟
خیلی با هم صحبت کردن، خیلی با هم حسن، خیلی یه جور با هم رفتن کردن که انگار میدونن. من اصلا برام مهم نبود که میدونن، فقط میخواستم یه دنبال مقصد میگفتم که شما منو به این روز انداختین. اگه شماها درست زندگی میکردین، اگه مشکلاتتون رو حل میکردین، من اونجوری که دوست داشتم مثل بقیه، مثل دخترای دیگه، مثل همسن و سالای خودم، درست یه جوری اون چیزایی که تو دلم بود و میخواستم میرسیدم، شاید من به این راه کشیده نمیشدم. و اینکه الان خوشحالم که یک سال و ده روزه که پاکم، خیلی خدا رو شکر میکنم، خوشحالم. اینکه اشتباهاتمو میتونم جبران کنم، خیلی با هم حرف زدم، ولی خب من کار خودم میکردم. فکرم اگه با دوست و رفیقام وقتم بگذرونم، جای پدر مادرمو پر میکنم.
خانم شکوفه، خانم دکتر سهرابی از شما سوال دارن.
سلام عرض میکنم خانم شکوفه، خوشحالم که امروز پذیرای وجود شما هستیم. ببینید، من یه سوال از شما دارم، این که اساساً الان شما حدود بیشتر از یک سالی که در حال ترک هستید، ترک کردن پروسه بسیار طولانی و زمانبر هستش. یکی از دلایلی هم که بعضی از افراد دوباره برمیگردن به سوی مصرف مواد اینه که این پروسه ترکشون به درستی انجام نمیشه. یکی از اصولی که باید توش توجه زیاد بشه اینه که این تصویری آشفته و ناسالم که شما از زندگی گذشته خودتون دارید از بین بره. من میخوام ببینم آیا تلاشی شده که این تصویر ناسالم از بین بره؟ منظور از تصویر ناسالم اینه که شما شاید 100% نباشه، احساس ناامیدی داشته باشید، اعتماد به نفس پایین باشه، احساس بی‌لیاقتی، این که خودتون رو با دیگران مقایسه کنید و خواسته باشید زندگی بهتری داشته باشید. میخوام بگم که تو این پروسه درمان شما آیا این تصویر ناسالم در شما بهتر شده، روند بهبودی پیدا کرده یا نه؟
بعد 100% بهتر شده. من شاید تا دورانی موقعی که اعتیاد داشتم امید به هیچی نداشتم، فکر میکردم که مثلا خانواده من منو دوست ندارن، یا دوست دور و اطراف من منو دوست ندارن. ولی موقعی که پا توی پارکی گذاشتم، تصمیم گرفتم که ترک کنم، فهمیدم که اونجوری که من فکر میکردم نیست. من به خاطر اینکه مصرف میکردم ازدواج کردم، جدا شدم و یه پسر 6 ساله دارم. الان به پدری زندگی میکنه و اینکه جدا شدم، اینکه خیلی به خاطر اینکه اون موقع حالم خوب نبود جدا شدم، از زندگیمو خراب کردم به خاطر مواد مخدر و الان پسرم داره تنها میشه، خیلی اذیت میشم. و ولی الان همین که میدونم سالمم، میتونم بعدها درست زندگی کنم، خیلی خوشحالم.
خیلی ممنون، امیدوارم این روند بهبودی شما ادامه داشته باشه.
خیلی ممنون، مرسی.
تشکر میکنم از شما خانم شکوفه، 27 ساله. با برنامه هاشور همراه بودید، به همراه کارشناسان برنامه آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، و سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس و استاد دانشگاه. از شما تشکر میکنم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
پاک باشیم، قدرتمند و با ایمان.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص شبکه رادیویی گفتگو دارید، سامانه 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با همکاران ما در این واحد در تماس باشید.
رسوای زمان منم دیوان. شنو نوای من، زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها همراه شما.